بنعمته نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذوق انك انت العزیز الکریم. بعد از اون که یوم الفصل رو ترسیم فرمود و فرمود که اصلا اونجا هیچ رابطه ای با غیر نیست، یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ينصرون الا من رحم الله، هیچ کس هیچ رابطه‌ای با غیر نداره، غیر اونجا میداندار نیست، هیچ ولی اونجا برای کسی نیست، هیچ نصرتی اونجا جایگاه ندارد الا اینکه رابطه با صاحب اونجا برقرار بشه. این که می فرمود الا من رحم الله، چون اونجا یامد تو قطعت اسباب اونجا نیست، پس اگه کسی با اسباب ها و ابزار ها و وسایل این دنیا اونس داره و نه با صاحب وسائل، اون دنیا صاحب وسائل و اسباب ها هست ولی خود اسباب که معنا نمیده که، ابزار ها و اسباب ها یک ظهوری موقتاً از یه لطف خاص که اگه کسی قفلت هم بکنه خود ابزارها براش حقیقت میشن استقلالاً و این خیلی بد. وقتی کسی رزق رو جلوه رزاق دید، آب را جلوه ساقی دید، این در واقع این دنیا گرفتار اسبابها نمیشه، سبب سوزی میکنه لطف خدا. این دنیا دیگه پس گرفتار اینا نیست که اون دنیا بی اینها نتونه زندگی کنه، اما اگه کسی هم نا براش اصل شد، خود نان و آب براش استقلالاً وسیله رزق شد، خود ابزارهایی که اینا به یه موقعیت اجتماعی رسونده است براش چیز شد، حجاب حضور حق شد، خب اینا اون دنیا میره دیگه. تقطعت به همال اسباب، از اینا اسباب اصلا میره، خب اینجا هیچ گیا نداره. اما حالا اگه کسی تونست این دنیا از سببها به مسبب برسه، خب همین دنیا با مسبب زندگی کرد، این دنیا سببها میره، مسبب که نمیره که، خب این پس با خدا زندگی میکنه، خدا داریش و خدا خواهیش رو برداشته و رفته اون دنیا داره. چرا؟ انه هو العزیز الرحیم الا من رحم الله. فقط یه عده یعنی که روز قیامت اینها بی کس نیستن. چرا؟ چون کسشون رو بردن با خودشون. اگه کسشون ابزارها بود، ابزارها نمیرد اون دنیا، بی کس میشن. اگه کسشون ها کسه یعنی عزیز رحیمه مقلوب هیچ حادثه ای نمیشه، اینا ببرن با خودشون میره، یعنی خدا با اهل ایمان اون دنیا میره و در واقع اصلا صاحب اصلی اون دنیاست. به این معنی که این دنیا خدا در پشت ابزارها جلوه خودش رو نشون میده، که گاهی آدم جلوه ها رو استقلالا میبینه بی خدا میشه. اون دنیا خدا ابزارها رو میزنه کنار، خودش در صحنه است. ولی امر یوم اذن لله، نه یعنی این دنیا مال خدا نیست اون دنیا مال خداست، نه، این دنیا حجاب ابزارها باعث میشه که انسان تصور کنه ابزارها هم کاره یه. خب اون دنیا ابزارها میره کنار، لله الواحد القهار میشه اون دنیا، احد در صحنه. اینجا به جلوه های وجه اللهی در صحنه. نمیخوام بگم همه قیامت هم در تمام مواقفش احد در صحنه، نه، قیامت هم موقف داره. این دنیا خیلی حجاب ها قیافه استقلالی گرفتن، در قیامت این میره، یعنی هر چه شما به قیامت نزدیک بشید ظهور احد غلبه میکنه، مثل سیر و سلوک است. آدم های عادی خیلی سفلی کسرت ها خیلی براشون اصالت دارن، هرچی سلوک بکنن وحدت به قلبشون بیشتر جلوه کنه ابزارها اصالت میفته، هی وحدت غلبه میکنه تا یه جایی که دیگه راستی قیامتی میشن آدم های این دنیا. اولیای خدا قیامتی هست. یعنی چی؟ یعنی ظهور احدی غالب است بر ظهور ابزارها. در قیامت همین به شدت هی هست. یه مقام داره قیامت که در جاش باید بحث بشه، که اون مقام مقام واحد قهار است، اونجا اصلا دیگه چیزی نیست، ظهور احدی محض است. منظور ما اون نیست، منظور ما همونه که در قیامت ابزارها دیگه استقلال داشته باشند و حجاب احد باشند و اینا نیست. چطوری برای قلب عارف ابزارها حجاب احد نیستن بلکه آیت احدند؟ خودتون تو زندگیتون اینا را حس کردن گاهی؟ ببینید، نه، این لطفی حق، یعنی بستگی به درجه خودمون داره که حق اول ببینی بعد این ابزار رو که از حق ببینی، یا اول ابزار رو ببینی یواش یواش متوجه بشیم از حق. یکی از که چرا اصلا نمیفهمد اینا از حق. بعضی ها اول حق رو میبینن که از طریق این ابزارها داره با اینا حرف میزنه، ربوبیت میکنه، یعنی ابزارهای دنیا را مستقرق در حق میبینه. خودتونم تو زندگی رو نگاه کنید دیگه، انشاءالله یه مقدار نور احدی بر قلبتون غلبه کنه، متوجه میشین که نه، اینا لطف خدا بود، خدا خواست که اینجور شد. شدت و ضعفش به اندازه ظهور احدیست در قلب ما. در قیامت خدا دیگه ظهور احدیش پشت ابزارها نیست. علتش هم اینه که شما در این دنیا محتاج ابزارها شدید، بالاخره اومدن تو دنیا همینه دیگه، تا در بهشت قبلی بودیم، گرفتار ابزارها نبودیم. حالا که اومدیم تو دنیا، نیازهامون رو باید خودمون یه بلای سرش بیاریم، که این مجبور شدن ورقه های جنت رو جمع کنن به خودشون بگیرن. قصه ما حالا که گرفتار ابزارها شدیم، آخرش ابزارها حجاب هست. بهر نام گاهی انسان ها کلی باید تلاش کنن. خب این که نبود است که، حالا شما بید همه که ما نیاز به ایمان پیدا کردیم، ایمان میشه حجاب. حالا اگه نیازه اینجوری دیگه نداشته باشیم، این حجاب ها دیگه نیست، حق پیدا میشه. تو قیامت نیازه نیست، پس ابزارهای رفع نیاز هم ریخته میشه شخصیت ها. ما هر چه گرفتار این ابزارها باشیم، محتاج ابزارها هستیم، حجاب هست. هر چه هی پرده ها بره عقب، حق را اصل بدونیم و رافع نیازمون، اینا دیگه حجاب نیست. در قیامت دیگه جنسش اینه. از این دنیا قیامتی میشن، اما در قیامت دیگه همه قیامتی هست. یا همه میبینن دیگه اصلا این ابزارها نیست، چی نیست، اصلا نیاز ندارن به این چیزا که بخوان برن دنبالش رو پیدا کنند، گندم بکارند. نه، چون وقتشون صرف اینا نمیشه. حالا که اینا نیست، حضرت حق رو به خودشون میان. جا عرب و چول ملک و صفت ند میان برشون. همین دنیان برای ادعی جا عرب و چول ملک، به اعتبار اینکه گرفتار نیاز ها نشه. اونایی که این دنیا این ابزارها را از حق دونستن و به حق نظر داشتن نه به ابزارها، حالا که این دنیا ابزارها رفت کنار، حق با دارن. خب حقا به سر رحمت با اینا از اول برخورد کرد، پس جنبه یه رحمانی حق دارم. و فرمود انهو خوب العزیز و رحم، خیلی عالی میگه اونه که هیچ حادثه ای اونو نمیداره. حالا اومده قیامت، همه چی رفت از غیر حق، مقلوب هیچ حادثه و صحنه نمیشه. میبینی همه چی رفت، همه چی هست، ولی حق نرفت. وقت حق نرفت و رحیمانه مونده است برای مومن، یعنی مومنی که حق برای خودش نگه دارشده، تو دنیا ابزارها مشغولش نکرده و حق را داره. حالا این حق توی قیامت دو تا صفت برای این مومن داره. اولا عزیز است. میگن عجب، هیچ حادثه حق و از صحنه نبود، همه رفت داد اما حق بود. به عزتهی، به هر دو معنا، هم به معنای علو، هم به معنای عدم مغلوبیت. وقت حالا این حق عزیزی که برای این مونده است، به چه صفتی با این برخورد میکنه؟ به صفت اون کسی که حق و هیچ وقت ول نکرد. نگه تو دنیا با حق نبود، نگذاشت تو دنیا ابزارها این از حق منصرف کنه. خب اون دنیا با چهره رحیمی با این برخورد میکنه. این از عجایب آیات است که انهو هو العزیز و رحیم. این تو دنیا نمیشه ظاهره، خیلی نادر میشه که خدا در دنیا عزیز رحیم باشه، چون عموما دنیا عزتش میزنه، میبره، میکشه. حالا اون چه عزتی است که با عوض با عبد همراهه؟ این قصه قیامتیه. مؤمنین است در رابطه با خدا که عزیز رحیم دارند. این دنیا شما رحمان رحیم دارید، عزیز رحیم که نداری به ابتدائهی، حالا انتهائهی چرا میشه، اما ابتدا کسی نمیتونه عزیز رحیم بسن، عزیزی که همه یه جواب رو ببره نقب که آدم سکته نکنه باش رو برش. خدا این دنیا با واسطه ها با ابزار ها با ما ارتباط برقرار. حالا این دنیا همه رفته است عقب، خودش در صحنه است، عزیز از هیچی حجابش نیست، آدم میاد سکته کنه بترسه بلرزه، یه خود رحیمیت هم با این عزیزیت هست. بعد این اگه دقت کنید اینجا نمیخواه خدا قصه مؤمنین را بگه، دیگه به سوره نگاه کنید، اینجا میخواد قصه یوم لا یغنی مولا عن مولا را بگه. خب باید حرف تموم بفرماد، اگه نه بحث آیه 47 در اینجا، بحث مؤمنین این حرفا در آیه 51 شروع میشه. یعنی پس اینجا بحث این بود که حالا میخواد بگه که در یوم الفتح چه خصوصیاتی هست، بعد که میرسه که میخواد مؤمنین رو ترسیم کنه شرایطشون رو ترسیم کنه. این چاره ای نبود، چون جمله نباید سخن نور قرآن چون نور است نشد ناقص باشه. اینه که این آیه که یه مرتبه این وسط به این زیبای اومد، الا من رحم الله انه هو العزیز الرحیم، یکی از دورهایی که لابلای موضوعه، خود موضوع نیست، این موضوع اینه که حالا و لا هم ینصرون. حالا این جمله معترضه را که حضرت حق فرمود که حق مطلب به جا بیاره، حالا بعد برمیگرده این شجرت از زقوم تعامل است، حالا که لا ینصرون، حالا لا ینصرون که لا ینصرون یا نه، یه شجره زقوم اون وسط پیدا میشه، یعنی هیچ کس یاری ندارد الا کسی که یارش خدا باشد. این تمام شد، میگه ولی یه شجره زقوم در این وسط هست، طعام عظیم این گناهکار که خیلی آلوده به گناه خیلی آیه عجیبه. حالا یه چهار تا آیه باید با هم نگاه کنیم. یک، اینا شجرت از زقوم، حتی اینجا شجره زقوم بودن مورد نگاه هست. تو آیه بعدی طعام الاسم، یعنی این شجره یه طعام برای خیلی گناهکارا. این دو، کلمه یقلی فل بطور، مثل یک مثل زوب شده یا فلز زوب شده است که بطون رو در بطون میقله، مثل چی میقله؟ چقلی الهمین، خیلی عجیب، خیلی میقله، مثل بقله حتی مثل آب میقله، اگه میقله حتی نان حساب روش خیلی هست. اول از همون شجره معلومه دیگه، یعنی یک روحیه پرکسوت. شجره قصه انسانهاییست که در دنیا گرفتار کسوت، در مقابل حق که وحدت. وقت این شجره زقوم، یعنی زقوم و مفسرین معنا کردن یعنی یه چیزی که خوردنی، زقوم مثل خوردنی که هم خیلی بده، همه چه میخورن، یه نوع لذت همراه با آزار مثلا دار. خب این چیه؟ این صورت هوس. کدوم هوس؟ هوس پر لذت. حالا برای این که این گفته روشن بشه، شما میدونید که سه جور لذت، جایگاه لذت در انسان سه مرحله داره. یکی لذتی که یه مومن داشت با هم توی چیزیم به گل نگاه میکن قضا بلوان یه مومن یه لذتی که یه آدم عادی که یه ایمان ضعیف داره میبره یه لذتی که یه کافر از گناه میبره کافر که از گناه لذت میبره در اون به جانش لذت رو میبره لذتی که یه کافر از گناه میبره در عمیق‌ترین لایه نفس امارش میذاره این لذت هیچ چی دیگه کجا برای غیر نیست هیچ وقت مؤمن در اونجا لذت نمیبره یعنی هیچ وقت نمیشه اون لذت حیوانی که یه حیوان انسان نما میبره در یه مؤمن اصلا بشنه اون ماورای این لذت اصلا چی دیگه کجا نداره که یعنی باشه مثلا شما هیچ وقت نیتونی که به یه زن نامحرم برفت از سر قفلت و از سر اصیان گناه میدارم بکنی برفت بازم تا یه جایی میبرید این لذت رو تا قلب و فطرت و عمق روح و اینا نمیتونی آخره یه جا خدا رو دارید نور خدا یه جا میزنه پس درجه داره ما به حمدالله بچه مسلمان اون اصلا نمیتونن اونجوری لذت ببرن خیلی دقت کن برای همین هم شیعه عذابش تو برزخ تموم میشه شیعه گناهکار تا برزخ عذاب بیشتر نمیکشه چرا؟ برای که نهایت این لذت ها و گناه ها تا بطن و باطن که تو برزخ تموم میشه اون باطن عمیق قیامتی که اصلا آلوده به گناه نمیشه چه که یه ذره بر حضرت ابو عبدالله به حق عشق ریخته باشه عشق بر ابو عبدالله به معنای امام معصوم اگه کسی یه ذره عشق بر امام معصوم ریخته باشه این امام معصوم در اون بطن 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 انسان هست این آدم هیچ وقت اصلا تو قیامت آتش بشنید چرا؟ آتش قیامت مال بطن 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 این داره برای امام حسین گذاشتن بچه شیعه ها دیدیم مثلا یه خوش شیطون گلشو میزنه گناه میکنن این که نور حسین را تو قلبش یعنی رسیده به این که این امام از طرف خدا منصوب شده بعد این امام اومده مردم رو هدایت کنه کشتن بشه یعنی که یه اعتقاد خیلی سختی نیست که یه اعتقاد متوسطی است که میشه به نظر من همه مردم ایران تقریبا دارن که آقا این امام از طرف خدا اومده مردم رو هدایت کنه کشتن بشه عشق برای این که چه ظلمی به این معصوم شد این عشق رو دقت کنید جاش کجاست جاش تو محل عقیده است نه تو محل وهم لذت محل وهم است برای این آدم یعنی این خیالاتش که خوشش میاد از یه نگاه گناه خب این خیالاتش تا یه جایی میگه شما یه کار یه فکر غلط که میکنین هفتش در روز که فاصله بگیرین اصلا میره به صحنه یه روحت مطلق نمیده خب بالاخره مدتی تو برزخ میمونی فشارا چه تعمل میکنی میره چون در برزخ بطن متوسط انسان ظهور میکنه بطن نهایی انسان مال قیامت برای همین تازه مسلمان هم هیچ وقت اون بطن ابتنشون یعنی غیر شیعه بطن ابتنشون آلوده نمیشه برای همین هم بقیه مسلمان ها نهایتش تو قیامت حل میشه چون بطن ابتن که محل قیامت هست آلوده نمیشه کسی که موحد باشه کسی که خدا را قبول داشته باشه پیغمبر را قبول داشته باشه عشق به این پیغمبر داشته باشه خیلی بازم بطن ابتنش پاک شما خودتون دیدین گاهی اهل سنت اینایی که قرض و اینا ندارن سالم هم سنی هم اما به معنای این که نه اینکه خدای نکرده دشمن باشن و اهل البیت، اونا جزن هیچی نیستن. تو روایت هم داریم که تا ابد از پشت و جهنم اونا رو بل کنیم. نه، اون که میوان سه زار زار گریه میکنه بر حضرت صلوات الله. این اگه بدونه حضرت گفتن این بچه های من آید مواظب باشین، این میگه هست، این فقط نتونستش اون گناهانی را که با محبت اهل البیت مانع میشد که به ابتنق به باطن باطنش برسه، نتونسته اینا رو درک کنه. یعنی نرفتست وسایل نور باطنی باطنش را گیر بیاره، وگرنه مقرض نیست. اینا رو در روایت میگه که در قیامت پاک میشه. بنابراین مؤمن میخواهیم مردم رو از نسبت لذت تقسیم بندی کنیم تا ببینیم این شجره زقوق که در بدق کلمه فل بطون هست، این بطون کجا؟ که وقت چرا مهر، چرا سنگین هست، جهت سفلی داره این حوث عجیب، اما شور عشقی داره. این حوث را دیدیم، حوث ظاهرش عشق است، باطن کثافت، قبط اهل کفر و دنیا و دنیا. پس همین تو باید باشه، کلمهر، اما نه مهری که فقط سنگین، شور داره. لذت شبیه عشق به خداست، شور داره، مثل بخار آب میخواد بالا بره، قلقله با شور بالا رفتن ظاهرش، باطنش چیه؟ باطنش آتشست و سنگینی و سفلیت و از این چیزا. میگه که پس کافر غیر شیعه و مسلمان، کافر باطن باطنش که همین که در قیامت ظاهر میشه، شما باطن باطنه دونه، حالا شاید اصلا خودتون نشناسید. گاهی ائمه ما به ما خبر میدن که آقا این کار مثل این است که سعی صفا و مروه انجام داده، یا این کار مثل زنا و محارم است. این آدم نمیتونه اصلا حالا حس کنه، وقتی پرده میره عقل میره تو باطنش یه همچین نقش این کار داشتن. باطن اهل کفر همه لذت دنیای اشغالش میده، این بیچاره بنیادش رو آلودگی میگیره. یعنی هیچ جای نوری نداره که یه جا پس بزنه. یعنی بعضیا تا یه جا حاضرن گناه بکنن، از یه جا دیگه نمیتونن. یه نوری خدا بهشون داده است، دعای مادر، خدمتی که خودشون کردن، تا یه جای بیشتر که نمیتونن بدی بکنن. یه دی عکسش، بعضی ها اصلا پای گذار بدی هم، بر هم نمیگه تا قیام قیامت گناهایی که هر کی بکنه با این هم تو این بنیادش ها گذاشتن. خب یعنی صورت تصوری ها در تعیل این ایجاد کرده است. جالب بحثش جداست که چرا میگن تا قیام قیامت هر قتل مظلومانه ای که واقع شد حضرت میفرمان پای قابیل می نویسن نهج البلاغه است. اینا حساب. خب پس یه چیز مومن به واقع اصلا لذت دنیایی جای باطنش نمیگیرید، هیچ وقت حاضر نیست که اونجایی که اونجایی که شما عشق به نمازتونه کجا دارید؟ دوست دارید نمازتونه، برای همین اگه یه روز نخونید به اراده خیلی اصلا شاید نتونید دیگه بکشید خودتون، نمیتونید مثلا نمازتونه نخونید دیگه، دیگه نمیشید. خب اگه اجباراً مجبورت میکنن نخونی ما چقدر قصه میخونی، یعنی اینگاه که محبوب دونه از دست دارید. پس این نماز شما در یه جایی از مراتب حبی شماست. خب آیا حاضرید غذای خوشمزه را تا اونجا جا بده که نماز دونه جا بده؟ نه دیگه، دوست دارید غذای خوشمزه را خب یه جا خواست جا بشمید. یعنی لذت این غذای خوشمزه اصلا چون لذت دنیایی هیچ جا از بواطن شما را نمیگیره، بواطن را دادید به معانی عالیه. خب این مولم بچه مسلمانایی که میخوان که خدا دوست باشن، اون کم و زیادش تو نیست، اونا قصه شا جای دیگه انشالله خدا کمک کند عرض خواهم کرد به لطف الله که چطور. حالا عرضم فقط تو این است که این ستاره که روشن بشیم که بچه مسلمانا گناه ببخشید لذت داره در هر دق طبعش، اما جای باطنش اصلا حاضر نیست به این لذت. این دو کشندش حاضر نیست که به گناه لذت ببره. این اصلا باطنش ها به گناه نداده. بچه های متوسط گاهی سهلنگار باطنشون رو به گناه میدن، اما باطن برزخشون. خب حالا زقون جاش کجاست؟ زقون خود حضرت حق میفرماد جاش کجاست، میگه جاش باطن عظیم هاست. حالا یکی یکی بریم جلو. پس این آیه رو مجبور شدم یخت شهر برم تا دوباره که برمیگردیم یواش یواش روشن بشیم. میگه این شجرت زقوم، شجره در جای دیگه قرآن شجره رو شجره زقوم رو تفسیر کرده. اینم بگم تا این آیه دوباره روشن بشه. میفرماد اینها شجرت زقوم، میگه تخرج فی اصل الجحیم طلعها کأنه رؤوس الشیطان شیاطین. میگه که حالا هم فکر کن پس شجره زقوم از حاشیه‌های جهنم نیامده، صاحب ته جهنم است، یعنی بنیاد انسان رو اشغال کرده، چون قلب کافر همون جهنم دیگه، اصل دنیا جهنم است، باطن دنیا به ما و دنیا جهنمه. میگه که شجره زقوم اصلش ریشش بناش در جهنم است، در اصل جهنم است، و ظاهرش قنچه هاش اینا جوانه هاش هم شیطانی است، جلوه های زشت اعمال زشت است، پلید است. خب حالا این شجره زقوق با این خصوصیات زندگی گناهکار است. طعام شما تو قیامت که مثل این دنیا نیست، تو قیامت طعامش کل زندگی، این دنیا طعام ابزار زندگی، چه برای بهشت چه برای جهنم فرق نمی‌کنه. میگه طعام این اهل جهنم یعنی اسیم ها شجره زقوم است. حالا رو زقوم دوباره قیوخته دقت کنید، شجره است، یعنی یک کشش های پراکنده، یک لذت های وسیع شاخه شاخه، اینا قسمت اهل گناه هست توی قیامت، تمام گناه های شاخه شاخش رو داره. وقت این گناهان شاخه شاخه که صورت شجر پیدا کرده است، خب دیگه ربطش کلمه هلن مثل آب شده، یا نه مثل فلز ذوب شده است. شما حساب کنید این درخت که صورت لذت‌های شدیده ماست و مثل درخت که یه نشاط رو تو دنیا به ما میده، این از این جهت صورت درختی داره، چون صورت نشاط دنیایی است، ولی آلوده میکنه همین دنیا روح را، که مثل این که یک فلز گداخته در شخصیت انسان بنشیند، اون انسان را بسوزاند، جزغاله کند حقیقتش رو، از طرف یک ظاهر پر شاخه ای داشته باشه. یعنی لذت یک صورت خاصی دارد برای اهل گناه. لذت اولا شجر است به اعتبار اینکه یک کیفی را میخواد، خب صورت کیف است به ظاهر، صورت کیف دنیایی یک شجر است، اما این شجر پدر در میاره. چرا؟ برای اینکه میسوزوند بطون را، یعنی اون به انسان را آتش میزن. قول شما بگونه اصلا میشه تصور کرد؟ غیر ممکن. مؤمنین که بچه مسلمان و شیعه و کسن نمیره، خیلی باید انشاءالله زحمت بکشن عشق اونجا پیدا بشه. ما الان این وسط گیریم، نه بطونمون رو به لذت ارتباط با خدا دادیم، چون اسمش میشه عشق، مودتن فل قربا، موده یعنی زحمت داره که آدم به اون بطون خودش سر بزنه. اهل کفر به بطونشون لذت رسوندند، بر هر نب همون عشقی که اهل ایمان با خدا دارن، اینا به این شدت، نه به این صفا، به این شدت با کفر دارن. ما این وسطی، ما نه به بطون خودمون هنو رسیدی، خیلی پرده باید بره دقیق، که در عشق حق باشیم، عشق اهل بیت باشیم. عشق خیلی کار داره، در کلام پریشان این عداوا که خیلی زحمت داره که کسی به عشق اهل بیت برسه، بسیار باید کار کنه. برای همین اگه دیدیم کسی بدون زحمت های طولانی داره از این حرفا بزنه، بدون این عداست و نشنیدنش بهتر از شنیدنش، مضر است، چون یه ذهن غلطی برادون پیش میاد. یعنی ذهن این که اینش تصور از عشق اهل البیت، به جای اینکه از آیت الله طباطبایی و امام بگیرید، خب از اونا میگیرید، از اونا مجازی یا دروغ و ادعاییست دیگه، اصلا خود اینا حجاب میشه. اینه که اینا مضرن، اینا که ادا در میارن همیشه بود. من شنیدم، حالا اینا بیشتر شما تحقیق کنید، که امام وقتی که اون برنامه در محضر حضرت مولانا را اون آقا بازی کرده بود، سخنرانی میکرد مولوی را دست داد، دست در امام گفته بودن که تعطیلش کن، چون این کاری دارد با عرفان میکنه که تصنعیست. وقت دیگه تصور مردم از عرفان ناب از بین میره، هر وقت بحث عرفان میشه همین ادابا و همین شعر خوندن ها و قشنگ خوندن و جذب خیالات را بیشتر سبب شدن و اینا، در صورت که میدونین اینا خیلی راه رو رفتن، خیلی راه رو رفتن، بالاخره بی اهل البیت هم یقینا نرفتن، حالا در تقیه بودن در هر چی اون بحثش جداست. اونا میفهمن، امثال امام میفهمن اینا این سخنشون پایگاش کجاست، کلمش در چه موطنی از وحدت هست. گاهی جملات افراد نشون میده چقدر سیر وحدانی کردن، حالا همینجا هست. یعنی ما اون موطن عشق را خیلی زحمت داره بهش برسیم. خب اینا همون میتونه لذت ها پر کردن، یعنی در شعف چطوری بتونشون میقلید. اگه کسی در عشق الهی برد همین بعد میقلید، اما قریانی از نور به سوی وصل به حق، اون یه چیزیست دیگه که چون ما هیچ تصوری ازش نداریم شرح هم نمیتونیم بدیم، فقط میدونیم که در قیامت به شیعه میدن اینا، حتما اینم دلیل داریم براش. یعنی همینطور که به این بدبختا قلیان مثل ذوب شده میدن، به شیعه ها قلیان عشق اهل بیت، یعنی یقینا حوصله میخواد تعرض کنم. اینه که گاهی شما میگن که هرچه از دستتون برامد، خیلی هم به خودتون سطح نزنی، هرچی از دستتون برامد بندگی کنین در منظر تشیع، چون اونا میدونن بعدن حاصل این چیزا چه چیز خواهد، در جاش باید از ما بخوان ما من بگیم. خب پس چه جایی را اینا به گناه دادن؟ اون جایی را که باید به عشق الهی میدادند. اینه که این غلیان سوزنده ترین وحشت دیگه، خب میتونید تصور کنید مسی که مثل آبجوشه بگلید، یه چقل یه همین دیگه، همین یعنی آبجوشه دیگه، یعنی مسی که مثل این شور مؤمنین واقعی که در عشقن، چطوری تمام در مورد امیرالمؤمنین در این یک شب تا صبح 1000 رکعت نماز بخونده، یعنی این بدن سنگین مادی چطوری باید بگلید، یعنی بدن باید مثل پود باشد که در اختیار حضرت باشد، 1000 رکعت نماز بده به این بدن، این بدن باید پرش داشته باشد، اصلا غلبه نداشته باشد، سنگینی نداشته باشه. این شور، شور عشق است. فقط با عشق میشه از این کارا کرد. برای همشون هست، بعضی از شنیدین حتما، مثلا داریم در شرح حال فلان عارف بزرگ که وقتی وامیساد به نماز احدی از جوانان نیو من نمیتونستم در حدش باشم. خب جوانا یهو مایوس میشدن، فکر کردن این خاک تو سر ما، این پیر مرد. نه، این پیر مرد نیست، این غلبه عشقشه. این اصلا بدنی دیگه نداره، این بدنش مثل آب بخار است، اما بخار معنوی که بالا میره. آیه بعدی یعنی آیه عجیب است، این آیه، آیه 48 که بعد نگاه کنید، میگه بر سر این بدبخت از بالا آب جوش میریزن. وقت عکسش است، از اولیا بالا میرن، از بالا پای نمیاد براشون، از پای بالا میره. چف هست، شور هست، وصل هست، حتی میتونه خیلی خیلی آزاد میشن از بدنهاشون وقتی شور قلبه اش بکنه. حالا آروم آروم فهمیدنش که اشکال نداره، تحقق که نیست که ما من فقط وصفش رو بعضن شنیده، میدونیم که این راه بازست و انشاءالله با نور این شهدا که ما این راه را باز شده است بر این شهدا را، آینده خیلی خوبی بعد بدونید خونشون ایجاد میکنید. این راه هایی که یواش یواش داشت به خاطره تاریخ میرفت دوباره باز شد و باز میشه و خوبم باز میشه، مطمئن باشید. به هر صورت که فرماد که حالا این چهار تا آیه یه چیزی انشاءالله دستمون بده. این شجرت از زقوم تعام العظیم، عظیم گفتا کسی که گناه شخصیتش بشه، عشق کنه با گناه، در واقع اونه که دنیا دوست است. دنیا دوستی خیلی چیز بدی است. دنیا دوست کردن دنیا رو دوست داشته باشه. یه وقت آدم ساعت شد دوست داره برای اینکه ساعت ببینه، اینه نمیگن دنیا دوست. بعد میگه که طعام عظیم است که اون چیه؟ کلمه مثل بسته همون ذوب شده فلز است، یقلی فل بطون، بطون رو در قلیان است، کبولی رحمی مثل قلوم اما یک شوری داره. این تو دنیا مگه شور گناه همچین نمی پروندش؟ این همون داره، یعنی شور همون شور است، اما شور مثل ذوب شده صورت قمون کسافت کاریش است که عمری صرف کرده است براش. نظام قیامت اونه اینجوری میگیره. آیه 48 رو بابش رو باز کنیم. خضوح فعتلوه الى سوائل جهیم، بیگیریدش اینا، بعد بکشیدش به وسط جهنم، وسط جهنم. حالا به اینا بعد فکر کنید، این دنیا که حوثهاش کشوندندش که تمام گناه ها را در مرکزش دلش میخواست قرار بگیرد یا قرار گرفت، این صورت ها بهش میدن، صورت گناهانش است که اون دنیا حوثهای این دنیا سو آثار شیطان است. اهل دنیا رو دیدیم هی حوثها میکشه، بیچاره با یک فساد قانع نمیشه، فساد دوره، یعنی انواع و اقسام میلها اینه هی میکشونه دش به مرکز گناه. خب اینجور میشه، میکشنندش به مرکز جهنم. اونجا ملائکه جنبه های جواب این کشش های شیطانی هم. ملائکه جهنم صورت کشش های گناهانه این هم دیگه، خود جهنم هم صورت گناهانه این است بهش نیل ها و عقاید و اخلاقش ها بهش میدن. اون دنیا شاید این که میگه وسط جهنم میکشنندش، تو این از هیچ گناهی حاضر نبود فرو گذار بکنی، هیچ لایه‌ای برای مقابله با گناه نمیشینا. بله، رسوخ کرده از محبت دنیا در عمق جانش، و عمق جانش رو که گرفته است در وسط جهنم، اینجا یعنی در اون مرکزی که همه گناه ها که یک جا باشد این رو گرفتارش میکنن، که خب میدانید اینا خبر بدی است هم برای خود ما. ما گاهی خودمون فکر کنیم بری هستیم، نه دیگه نشینیم اینا را رو خودمون بشناسیم، یه مرتبه شما میبینید توش شروع میشه. حالا انشاءالله رو اینا فکر کنید که اینجوری می‌دارن آدم را، اگه مواظب نباشیم، اگه صورت گناه را نبینیم، بعد می‌بره دمون گناه. اینا را شاید بگم که کفار که نیمدن این آیات را گوش بدن، همطور نیست، ولی ما صورت اینا را برای ما، یعنی جهنم و جلو ما دارن ترسیم میکنن. به همون اندازه که ما اینا را درست ببینیم، راحت ازشون فاصله میگیریم. یعنی شما از یک کاری کنید، از طریق این آیات صورت گناه را حس کنید، ببینید، وقت تکلیف دونا با جهنم و گناه کم کم یه سره میکنید. همطور که صورت بهشت که آدم ببینه جهتش بهشت میشه دیگه. نسألو که بنده او که یا الله خدایا پروردگارا، به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به خاندان پیامبر قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل